فضایی رو ترسیم بکنید که میتونه واقعی هم نباشه، همونطور که در آنونس فیلم هم بود که مردم شهر داره سقوط میکنه و این شهر ممکنه که واقعا حقیقتا در آستانه سقوط نباشه، اما اصلی ترین جایی که همیشه فتح میشه رسانه ها هستن، برای اینکه رسانه ها امروز موضوع اصلی کشورگشایی ها در دنیا هستند. من همیشه این رو گفتم، امروز دیگه ماجرای کشورگشایی های ناپلئونی به پایان رسیده، اما تسخیر اذهان همواره از رسانه ها صورت میگیره و اینکه رسانه ها بتونن ذهن ها رو تسخیر بکنن و باور ذهنی شما رو حتی تغییر بدن، یک نفر میتونه شهروند یک کشور دیگه باشه و جای دیگه زندگی بکنه. این تاثیر عمیق رسانه هاست، فکر میکنم در حد موضوع و سوژه تا اونجایی که متوجه شدم.
بسیار خوب، بله خیلی خوب. حتما من فکر میکنم چون شما فرمودید که کاری هم دارید باید در جلسه حضور داشته باشید،
بله.
وقت شما رو بیش از این نمیگیریم خانم دکتر، فردا بیشتر در مورد فیلم های امروز با شما گفتگو خواهیم کرد
انشاءالله. فیلم آقای شعب حسینی رو هم دیدم، آقای کوروش آهاری تا اون بخش در حقیقت یه مقدار کوچیک آخرش رو فقط ندیدم که بیام سر برنامه. انتظارم از نقش اولی آقای شهاب حسینی و بازیشون خیلی بیشتر بود، یه بازی گرفته ای رو ایشون ارائه کرد، اما فکر کنم موضوع جذابی بود، بیشتر از اون که گفته میشد در ژانر وحشت قرار میگیره، به نظرم باز شاید یه جورایی در همون سایکودرام قرار بگیره،
یعنی واکاوی،
بله واکاوی ذهن و روبرو شدن انسان با واقعیات درونش، یک فضایی که سورئال نبود اما حس میکنم واقعی هم بود، در ذهن همه ما وجود داره، هراس از گفته ها ناگفته ها و کارهایی که هر لحظه،
یعنی سوژه شو دوست داشتین، سوژه نابی بود،
بله فکر میکنم که روبرو شدن با واقعیات درونی آدم ها، حالا اینکه ایشون چجوری باش پرداخت کردن، نهایت هم یه کابوس بود نبود یا هر چیز دیگه بود، اما فکر میکنم که میتونست به واقعیت نزدیک باشه. من در ژانر وحشت این فیلمو نمیبینم، ولی
حالا
واقعیت ایشون وحشتناک بود، ولی در درون همه ما فکر میکنم که یه همچین واقعیتی که میتونه اگر وجدان ما خیلی زیاد باشه برامون دهشتناک بشه، ولی ژانر وحشت نبود حقیقتا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از خانم دکتر محمودی که امروز هم همراه ویژه برنامه عصر من بودن. حتما تا فردا که بتونیم باز هم از حضورشون بهره مند بشیم باهاتون خداحافظی میکنیم خانم دکتر، که انشالله به جلساتون هم برسید.
خیلی ممنون خانم دکتر، شما خدا نگهدار،
خیلی متشکرم.
برنامه اکران مردمی 38مین جشنواره فیلم فجر در تهران، 15 بهمن ماه.
میشورم 5 4 سکون 3 2.
سینما فرهنگ، سالن 2، 17 قصیده گاو سفید، کارگردان بهتاش صناعی ها، 19:30 عامه پسند، کارگردان سهیل بیرقی، 22 من میترسم، کارگردان بهنام بهزادی، پردیس کوروش، فاروس، مایاک، نادر، 17 آن شب، کارگردان کوروش آهاری، 19:30 پوست، کارگردان بهمن ارک، بهرام ارک، 22 آبادان، 11:60 کارگردان مهرداد خوشبخت، پردیس کوروش، گراند سینما، لاله‌زار، خورشید، 16:30 خط باریک قرمز، کارگردان فرزاد خوشدست، کوچه، کارگردان محمد رضا مصباح، 19 مردن در آب مطهر، کارگردان نوید محمودی، 21:30 خسوف، کارگردان محسن استاد علی، اشغال، کارگردان علی عزیزی، سینما فجر اسلام شهر، سالن 1، 16:30 روز بلوا، کارگردان بهروز شعیبی، 19 لباس شخصی، کارگردان امیر عباس ربیعی، 21:30 دوزیست، کارگردان برزو نیک نژاد، پردیس آزادی، شهر قصه، شهر فرنگ، 17 خون شد، کارگردان مسعود کیمیایی، 19:30 شنای پروانه، کارگردان محمد کارت، 22 خروج، کارگردان ابراهیم حاتمی کیا، سینما گالریا، 17 بی صدا حلزون، کارگردان بهرنگ دسپولیزاده، 19:30 سکام حبس، کارگردان سامان سالور، 22 پدران، کارگردان سالم صلواتی.
خیلی ممنونم از همه شنوندگان محترمی که همچنان همراه رادیو جوان و ویژه برنامه عصر من هستید. از 38مین جشنواره فیلم فجر با شما عزیزان گفتگو میکنیم. میتونید تصویر ما رو هم به صورت زنده و مستقیم از سایت رادیو جوان یا اپلیکیشن همون برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید. اما مهمان عزیز دیگری همراه ما هستند، کارشناس محترم سرکار خانم دکتر جلالی که معرف حضور همه شما شنوندگان عزیز هستند. خانم دکتر جلالی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان خوب رادیو جوان که در دهه مبارک فجر سینمای فجر رو دنبال میکنند به عنوان مهمترین اتفاق فرهنگی در دهه فجر.
منم سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر.
قربان شما، ممنون از
شما. خب خانم دکتر، من میخوام که شما اگر لطف کنید در مورد فیلم امروز با هم بیشتر صحبت بکنیم.
آن شب. آن شب. بعد. فیلم امروز که هست عنوانش آن شب. فکر میکنم از یک منظری به خاطر اینکه ما در سبد سینماییمون ژانرها و نوعهای مختلف داریم، یک حرکت روبه جلوه، یعنی اینکه ما کمتر فیلم‌های روانکاوانه داریم با روی کرده رجوع به وجدان انسانی، رجوع به لابیرنت درونی هر انسان و هزار تویی که وجود داره. فکر میکنم چون خانم دکتر محمودی هم راجع به مضمون و موتیوش صحبت کردن، من اجازه میخوام از یه منظر دیگه این فیلم رو بررسی بکنم، چون یه مثلثی وجود داره و اون مثلث مخاطب، کارشناس و سیاستگزار فرهنگیه. من میخوام از ضلع سیاستگزار فرهنگی صحبت بکنم و اینکه وقتی که ما یک نوع جدید رو در سینما یا در هر تولید فرهنگی دیگه بهش میپردازیم، بومی سازی و بهره‌مندی از نشانه های اینجایی خیلی اهمیت داره. فیلم آن شب در عین اینکه میزانسن های خیلی خوبی داشت، گرچه بعضی از پلان ها کاملا برداشت از سینمای وحشت غرب بود، وان جسد درش، گربه، تاریکی، اون صدای نویز نئون هتل، اصلا یه هتل و هتل خالی از سکنه، تمام این نشانه ها نشانه های جهانی وحشت، اون راه روی طولانی که هی کش میاد و ما رو یاد خیلی فیلم های خیلی آشنا میندازه، مثل
فیلم درخشش استنلی کوبریک.
دقیقا میخواستم همین.
خانم دکتر اجازه میدید چون الان تا به اینجا آمدیم و مردم حتما براشون جذاب شده، بخش های معرفی فیلم رو بشنویم برگردیم.
بله حتما. این فیلم رو میشه به عنوان یک حرکت جهانی شدن سینما در سینمای ایران در موردش حرف زد. حالا بشنویم،
بریم برگردیم راجع به همین صحبت کنیم.
بله، معرفی فیلم رو بشنویم.
ممنون.
آن شب، کارگردان کوروش آهاری.
نمیخوای بریم اونجا شلوغ‌تر؟
بازیگران شهاب حسینی، امیرعلی حسینی، آرمین مهر، گلبرگ خاوری، علی کوششی.
Good evening. Welcome to the Hotel Normandy.
Hi, how are you?
How many nights will you be staying?
فیلم آن شب داستان یک زوج ایرانی ساکن آمریکاست که در هتلی محبوس شدند، در حالی که وادار می‌شوند تا با رازهایی که از هم پنهان کردند روبرو شوند.
تو اینجا چیکار می‌کنی؟
بله، معرفی فیلم آن شب رو به کارگردانی کوروش آهاری با هم شنیدیم. اما همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر جلالی هستیم. جناب ارجمند، خواهش می‌کنم شما بفرمایید.
یک بحث خوبی رو باز کردن خانم دکتر به نام جهانی شدن.
بله.
و اینکه از خاصیت‌های استفاده کنیم برای اینکه نزدیک به جهانی شدن باشیم. الان بله. المان‌های ترسناک رو توضیح دادن که یه المان‌های جهانی بود، حالا من میتونم بگم این یه المان‌های هالیوودی بود که
دقیقاً.
خب به هر حال ناخودآگاه خیلی جهانی هست، ژانر وحشتی وجود داره و خاصیت‌های خاصی داره. یه نکته رو بگم قبل از اینکه این بحث رو باز کنیم، اینکه یه چیزی که از فیلم خوشم اومد تو همین 70 دقیقه دیدم خانم دکتر، این زیر ساختی که به طور این که در دیالوگ‌های در حاشیه فیلم وجود داشت، یه دیالوگ‌هایی که به فیلم ربطی نداره در حاشیه فیلم وجود داشت که به فیلمم آسیب نمی‌رسون، ناخودآگاه داشت امریکا رو توضیح میداد. یک جایی که
یک بی‌مکانی داشت، من احساس نکردم که
اون پیرمردی که توی هتل چیزی که خیلی هم خوب امریکایی انگلیسی حرف میزنه، خیلی احساس می‌کنه 200 سال اونجاست و خاطراتش رو برای اون تو یک لحظه میگه من فلانجا بودم، اونجایی که این آدما کشته شد،
جایی که توالی زمانی هم نداره،
نداره و زمانی نداره، ولی همش اون سیاست خاصی که همیشه یه پای این اتفاقات شوم، این اتفاق امریکایی بوده، در حرفای این آدم ناخودآگاه وجود داره که باعث حتی ترس اون شخصیت میشه. میگم یک هوشمندانگی هم داشت،
بله،
یک جاهایش
چند لایگی. من فکر میکنم که استعاره سازی و چند لایگی که آقای آهاری و فیلم نام نویس به نظر من به تعبیری در این فیلم گذاشته بود قابل توجهه. یه چیزی که من احساس کردم ای کاش این مضمون رو دنبال میکرد در اون همون پلانهای ابتدایی، روی کرد زنانهی که زن خارجی که داشت فرهنگ ایرانی رو تجربه میکرد و زن ایرانی که داره نمادهای زندگی غرب رو تجربه میکنه.
خیلی هم البته کمک میکنه اون فرهنگ ایرانی رو یاد بگیره.
دقیقا. و من احساس میکرد ای کاش که این موتیو ادامه پیدا میکرد. من نمیخوام اصلا راجع به ساختار فیلم یا حتی راجع به محتوای فیلم حرف بزنم، من در مورد پروداکشن فیلم میخوام حرف بزنم
که این به جهانی شدن نزدیک میشه.
دقیقاً. یعنی یکی از مؤلفه هایی که در صنعت سینمای ما وجود داره اینه که نزدیک شدن به سینمای جهان، مشارکت با سینمای جهان و بهره مندی از مشترکاتی که وجود داره، تبادل دانش، تبادل اطلاعات، تبادل پیشینه. ما در پیشینه ادبیاتیمون، در پیشینه سنت‌های در واقع فرهنگیمون خیلی مؤلفه‌های جذاب و جالبی داریم که میتونستیم اینا رو در این فیلم به اشتراک بذاریم.
یعنی میتونیم حتی در این گونه ساختار نمایشی هم ما داشته باشیم برای خودمون.
دقیقاً. نه، من میخوام این تبادل ایجاد بشه.
ساخته و پرداخته باور و فرهنگ ما
مبتنی بر یک سیاست فرهنگی. ببینید مثلا من میگم که جشن مردگان مکزیک یه جشنی بوده که در یک بوم، در زیست بوم خاصی اتفاق میفته، ولی مثلا میاد در یک سینمای هالیوود اینو به اشتراک میذاره و الان من و شمایی که اصلا نه در امریکا زندگی میکنیم نه در مکزیک زندگی میکنیم این مناسک رو میشناسیم. حالا این چقدر زیبا میشد که ما در این ژانر وحشت یه المان های، یه جانمایی های از فرهنگ خودمون میذاشتیم که این
رمان،
این رمان کلمه بومی سازی یه مقداری بار معنایشو از دست داده و من پرهیز میکنم چون ذهن میپره جای دیگه. این که ما تبادل فرهنگی، یعنی دریچه هایی یا به تعبیری ترمینال هایی باز بشه بین فرهنگا، که این تبادل فرهنگی همونطوری که ابتدا من این امید رو داشتم که وقتی دور یک میز داره به طریقه کاملا سنتی جوجه کبابی درست میشه و دو تا یه خانواده تبادل فرهنگی میکنن، ولی هم وقتی هم که وارد اون حوزه اوج درام میشیم که درگیر میشن شخصیت ها با گذشته خودشون، اونجا هم یه سری المان های
ایرانی
نشان اینجایی و اکنونی درش داشته باشیم.
من میتونم مخالفت کنم اینجا رو
بحثی
بکنیم؟ میخوام بگم که من احساسم اینه که شما میگید موافقم، ولی چون در جای دیگه، یعنی در خارج از کشور اتفاق بر اینها میگذرد و ما متوجهیم که اینها در این غربت زندگی میکنن، این نمیخواست اشاره
ببینید غربت رو شما نمیفهم. من همینو میخوام بگم،
آشفتگیشو تو این غربت ولی میفهمید.
دقیقاً.
اینا دوچاره آشفتگی هستند تو این
غربت. من یه سوال از شما دارم جناب ارجمند، اگر که بابک و ندا، بابک و ندا نبودن، جان و ژانت بودنم، شما تغییر معنایی ایجاد نمیشد؟ اتفاقا اون جایی که اون مرد سیاه‌پوست فارسی حرف میزنه و بعد اینکه این داره فارسی حرف میزنه، یعنی برگشت به ناخودآگاه خودمون، من یه رگه‌هایی از امید درم زنده شد که اینجا داره یه استعاره اینجایی گذاشته میشه. در مجموع فکر میکنم ما سبد
تاکید مؤکد بیشتری رو باید
آره،
می داشت.
آره، دقت بیشتری شاید. آره،
من همش فکر میکنم این آشفتگی رو نشونه گرفته، این برای همین از این المان‌ها دور شده که به این المان غربی بیشتر نزدیک بشه.
ببینید به هر حال هتل بودنه، اقامتگاه موقت بودنه، خالی از سکنه بودنه، اشاره خیلی زیباش به مقوله سخت جنین،
بله،
اشاره خیلی زیباش به خیانت، اینا همه اشاره هایی که نشون میده هنرمند دستش برای استعاره سازی بازه. دریغ من وقتیه که میگم این هنرمندی که میتونه اینطوری استعاره سازی کنه، ای کاش یک مقداری به پشتوانه ها، به سرمایه اجتماعی ایرانی، به پشتوانه های ما دقت بیشتری میکرد و میتونست از این المان‌ها استفاده میکرد وقتی که داره حقیقت رو میگه. ببینید، ما پلان راهروی کشدار، گربه سیاه، صدای ترسناک، ارزم
بله، اون جنبل و جادو، ما خودمون میتونستیم از این جنبل و جادو خودمون که اینجا
حالا این ترس
مطرح میشه.
نمیخوام اصلا تحمیل کنم عقیده خودم رو به فیلمساز، چون احترام قائلم برای فیلمسازی که میاد و یه کار تولید فرهنگی میکنه، ولی به عنوان یک سیاستگزار فرهنگی این دریغم هست که ای کاش ما برای کارهای جدیدمون یه پروتکل داشتیم، یک همگرایی جمعی داشتیم که از این هنر، از این سرمایه استفاده می کردیم و من می تونستیم اعتماد نهادی و اعتماد تباری خودمون رو اونجا جانمایی کنیم. و وقتی که این اثر در یک کشور دیگه ای پخش می شد یا یک آدم های دیگه ای هم می دیدن، به جای اینکه ما در اون مخرج مشترک جهانی ذوب بشیم، ما یه نمودی داشتیم.
من می دونم فرهنگ ایرانی تزریق بیشتری می کنم از حتی با دکتر نشه بگیرم که کاش یه مقدار فرهنگ ایرانی رو بیشتر در این فیلم تزریق بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. واقعا هم همینطوره در گونه جدید، در یک گونه جدید. بله،
به فیلمساز خسته نباشید میگم، ما احتیاج به تنوع انواع سینما
داریم. خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر جلالی که امروز هم همراه ما بودن. با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
متشکرم.
سلام دوباره، زهره عبدالرحیم هستم، همچنان از پردیس سینمایی ملت و 38مین دوره از جشنواره فیلم فجر. ما برای بخشی از گزارش هامون با عوامل فیلم گاهی دچار مشکل میشیم به خاطر اینکه تمایلی به صحبت ندارن. سعید ملکان از اون دست آدم هایی است که سالها صحبت نمیکنه، اما بعد از اکران فیلم روز صفر با اهالی رسانه صحبت کرد. حیفمون اومد که این بخش گزارشی رو نشنوید. سعید ملکان، کارگردان فیلم روز صفر، یک فیلم اولی.
انتخاب این استودیو چند تا دلیل مهم برام داشت که اینجا هم گفتم. یکیش این که ما قدر همین امنیتی که داریم رو بدونیم و بدونیم که برای این که ما در آرامش بتونیم زندگی کنیم و حتی در شهر تردد بکنیم، این جغرافیه که الان داریم زندگی میکنیم و در این دور زمونه، چه کسانی دارن شبانه روز میدونن و چه کارهای انجام میدن بخاطر همین ایجاد امنیت و آرامش. بحث دومش هم همین بود، اتفاقا برای کسایی که برای وطن یه کاری میکنن و عاشق این سرزمین هستن، که اگر کاری میکنیم برای این سرزمین دیگه طلبکار مردم نباشیم، کار کردیم به خاطر اعتقادمون و برگردیم تو از همون جایی که اومدیم این کار انجام دادیم، برگردیم سر جامون، خیلی طلبکار نباشیم. برادر من الان، نه نظر من، همه دنیا هم الان همینو دارن، دارم لمس میکنم. مهمترین چیز تو هر کشوری امنیت، باید ما هم قدرش رو بدونیم. فیلم بسیار سختی بود برای من، ولی الان راضیم که این کار رو با همه سختی شد. همه این ماجرایی که دیدیم در فیلم همش بر اساس واقعیته و این آدم ها همه وجود دارن، یه چیز تخیلی توش نیست. فقط ما سعی کردیم هر چقدر که میشه بدون قلب کردن واقعیت جذابترش بکنیم.
نشست فیلم آن شب در حال برگزاریه، تا دقایق دیگه هم قرار درخت گردو، فیلم پرسرصدای مهدویان، در سینمای اهالی رسانه اکران بشه. ما بریم برای تهیه گزارش ها و ممنون که منو شنیدید. آقای خلقت دوست، میکروفون خدمت شما.
خیلی متشکرم از همکار خوبم سرکار خانم عبدالرحیم که گزارشایی رو برای ما در این بخش هم داشتن. سپاسگزارم از شما. اما همراه شما شنوندگان محترم هستیم از رادیو جوان با ویژه برنامه عصر من از پردیس سینمایی ملت در چهارمین روز از 38مین جشنواره فیلم فجر. اما جناب آقای حسن لطفی، منتقد سینما، نویسنده و کارگردان همراه ما هستند. جناب لطفی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خلقت دوست بزرگوار، جناب آقای ارجمند عزیز و همینطور شنوندگان خوب برنامه عصر من. خوشحالم که با سینما کنار مردم عزیز کشورمون هستیم.
زنده باشید، از شما هم خیلی متشکریم. اما آبادان 1160.
بله بله، فیلم شریفی که به نظر من خب اتفاق خوبی تو این جشنواره بود. نمیخوام بگم فیلم درجه یک بود، فیلم میتونست از نظر کارگردانی خیلی بهتر از اون چیزی که روی پرده دیدیم باشه، ولی یک اتفاق خوب بود، اتفاق خوبی برای سنت سازی راجب یک برهه تاریخی، برهه مهم تاریخی و یک فیلم متفاوت راجب سینما دفاع توی ژانر دفاع مقدس بله. بود. یه فیلمی بود که اومده بود به رسانه پرداخته بود
من و رسانه رادیو
بله بله و این شاید هم برای شما هم برای من یک بخش از اهمیتش توی همین مسئله بود. البته فیلم میگم فیلمنامه خوبی داره، خیلی خوب آغاز میشه و خوب ادامه پیدا میکنه و خوب هم به سرانجام میرسه و خیلی قشنگ تونسته بود یک برهه تاریخی رو چیکار بکنه، به تصویر بکشه و داستان هم داشت، داستان جذابی که پرکشش بود. فقط اون چیزی که شاید من رو یه مقدار بعضی وقتها اذیت میکرد این بود که بخش‌های مستند که باید در فیلم میبود اونطور که باید تصاویرش در کنار تصاویر دیگه نمینشست. البته شاید عملی در کار بوده که بخش‌های مستند فیلم رو چیکار بکنه، سندسازی بکنه و بتونه تو کنار داستان بنشینه، ولی این شاید نمیدونم اگر من بودم میامدم تصویر رو یه خود تقویت میکردم و جلوه های ویژه‌ای رو که استفاده میکردم سعی میکردم به گونه باشه که فیلم ما رو چیکار بکنه، ضربه بهش وارد نکنه.
بسیار عالی،
خیلی ممنون. من نمیدونم چقدر فرصت داریم تا
داریم فرصت در این بخش هنوز بله یک دقیقه دیگه
کلن یک دقیقه فرصت داریم آقای لطفی،
دو دقیقه
کاش بیشتر بود. من میخواستم راجع به هیئت انتخاب صحبت کنم، هیئت انتخاب فیلم ها با آقای لطفی صحبت کنم و اینکه
دو دقیقه فعلا فرصت داریم
یه مقدارم به اینجا بپردازیم که چطور این فیلم ها انتخاب شدن. بعضی از فیلم ها خیلی ویژه، بعضی از فیلم ها بدون خاصیت.
ببینید تا ما سایر فیلم هایی که مورد قضاوت قرار گرفته رو نبینیم نمیتونیم بگیم که هیئت انتخاب کار درستی کرد یا نه. البته یک مسئله هست، خب خود شما هم بهتر میدونی، اگر ما اصل رو بر این بذاریم که سلامت در انتخاب وجود داشته قاعدتا سلیقه نقش مهمی پیدا میکنه. یعنی به هر صورت ما وقتی که داریم یک فیلم رو انتخاب میکنیم ناگزیر به جداسازی هستیم، جداسازی که بعضی وقتها سلیقه‌مون رو شکار میکنه، میاد برجسته میشه. یعنی خب قاعدتا من هم اگر بودم بعضی از فیلم های ضعیفی رو که تو این جشنواره بود حذف میکردم، چون خود مسابقه رو اهمیت بیشتری باید بدم.
عرض من میدونین چی آقای لطفی، عرض بنده اینه که ما وقتی که در حوزه انتخاب با یه تحلیلی انتخاب میکنیم، قطعا با یه تحلیلی، اگر ما این تحلیل رو در ابتدای قبل از اینکه اون تحلیل سلیقه‌ایمون رو شروع بکنیم که شما به درستی میگید سلیقه‌ای اتفاق میفته، ما اول سینما رو تحلیل بکنیم خیلی آسیبمون کمتر میشه.
بله.
ما اولین انتخابمون باشه آیا سینما هست یا سینما نیست. حالا چقدر قصه جذاب، چقدر
حالاتی سینما رو که 100% منظورت گستره سینماست. یعنی ببین این
تعریفی از فیلمی که باید سینمایی باشه.
درست. ببین آخه یک نکته هست. ببین مثلا من راجع به فیلم اب بارانش گرفته دیروز دیدم که بعضی از دوستان وقتی دارن این فیلم رو قضاوت میکنن میارن این رو چیکار میکنن با یک فیلمی که الگوی کلاسیک رو داره، یعنی باید یک ساختار همه چیز مشخصی رو داشته باشه، مقایسه میکردن، در صورت که این فیلم اصلا توی اون نوع سینما قرار نمیگیره، یک نوع دیگه از سینماست. ببین من احساس میکنم که توی هیئت انتخاب باید این اتفاق افتاده باشه که فیلمایی رو که دارن انتخاب میکنن گونه های مختلف سینما رو لحاظ کرده باشن، منتها توی هر گونه قاعدتا نوع خوبترش رو انتخاب کرده.
توی یه جایی میبینید توی یه گونه در یه جشنواره
پایانیمون رو
باشه یه گونه، اینا میگم توی گونه از گونه ضعیف هستیم، آیا باید واقعا این ورود پیدا کنه چون از این گونه فیلم وجود نداره در جشنواره؟
ببین بعضی وقتا مصلحت اندیشی ناگزیر
من فکر می‌کنم بد نباشه این بحث رو برای فردا نگه داریم بتونیم کامل‌تر صحبت بکنیم.
خیلی ممنون،
در مورد این حتما با حضور جناب لطفی صحبت خواهیم کرد. امروز بقیه فیلم‌ها رو هم حتما دوستان من خواهند دید و فردا در موردش با شما گفتگو می‌کنیم. متشکرم از همه عزیزانی که همراه ما بودند. امروز هم در پردیس سینمایی ملت به همراهی جناب ارجمند و جناب آقای لطفی با شما خداحافظی می‌کنیم. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدار شما. خداحافظ.
گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
راحت و زیباست ایزی پیک، جذبش بالا سیزی پیک، محافظ داره دوره اون، تمیز میمونه دستمال اون،
دستمال ایزی پیک.
پاکی اومد دوباره، ایزی پیک تو خونه ها اومد، نصبش کاری نداره، ایزی پیک برا شما اومد.
نسل جدید دستمال توالت ایزی پیک، تولید شده با بروزترین فناوری دنیا.
باز شود دیده شود کام که پسند دیده شود.
روبه تغن رو باز شد، پخته شد، خیلی پسند دیده شد. سوز ماین نزه تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسند دیده شد. این روغن تبر رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوسهای کچاب تبرش
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک رایا چرم، تولید کننده چرم طبیعی و محصولات چرمی. رایا چرم با در اختیار داشتن خط تولید روز دنیا، از فرآوری چرم خام تا تولید محصول، یکی از با کیفیت ترین و زیباترین محصولات چرمی ایران و صادر کننده به کشورهای خاورمیانه است. رایا چرم، نام منتخب مردم و سازمانها در صنعت چرم.
آرا صنعت، تولید کننده که تخت و صندلی های برقی پزشکی و زیبایی در ایران، خلاق در طراحی، دارای رنگ های متنوع و زیبا، 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش در سراسر ایران، دارای گواهی نامه ثبت طرح صنعتی پزشکی. آرا صنعت، تامین کننده که تجهیزات کلینیکی و بیمارستانی. آرا صنعت.
یه چیز بامزه بگم. یه بار به یه نخود میگن نخود نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیا اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز بامزه بگم، حمص دلپذیر.
آیا از اضافه وزن خود ناراحتی؟ آیا چربی های اضافه میان تنه شما رو نگران کرده؟ آیا به دنبال راهی برای تناسب اندام خود هستی؟ ما به شما حلقه جادویی تنظیم و پیشنهاد میکنیم. خیلی ها امتحان کردن، شما هم امتحان کنید. با تنظیم ورزش رو در خانه انجام بدید.
ورزش تنظیم سلامتی.
بچه ها، بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفای گرجی رو بخرید،
و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوش شانس هفتگی 20 چرخه و 20 تبلت ایرانی باشید.